أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين امر صابه از امور سیزدهگانه ای که در مقدمه مباحث اصولی مطرح میشه و مرحوم آخون عنوان فرموده اند بحث علائم حقیقت و مجازه، یعنی علائم حقیقت بودن معنا در مقابل مجاز بودن معنا هست. در مواردی که مقصود اینه که در مواردی که معنای خاصی را ما برای لفظ میشناسیم ولی نمیدانیم که این معنا معنای حقیقی لفظ موضوع لفظ هست یا معنای مجازی لفظ که اراده این معنا از لفظ احتیاج به قرینه داره، آیا در این موارد راهی هست برای تشخیص حقیقت بودن معنا، حقیقی بودن معنا؟ طریقی وجود داره، علامت و نشانه وجود داره یا وجود نداره؟ در این بحث امور متعددی در کتب اصولی به عنوان طرق و امارات حقیقی بودن معنا ذکر شده، موارد متعدد و کثیری از تنسیس واضح و اصل عدم گرفته تا اموری مثل توادر و صحت حمل و اعتراض و اینها در بعضی از کتب از جمله در هدایت المسترشدین مجموعاً 12 طریق را برای کشف علامت کشف حقیقت بودن معنا ذکر کردن. اون ستای آخر که آشر و هادی عشر و ثانی عشر باشه، همین توادر و صحت حمل و اعتراضه. ولی در میان این طرق و امور متعدد مهم از اینها که جای بحث داره همین سه امری هست که مرحوم آخون متعرض این سه امر در کفایه شده: یکی توادر، یکی صحت حمل و سومی هم اعتراض. آیا این سه امر به عنوان علامت و کاشف برای حقیقی بودن معنا هستند یا نیستند؟ علامت اول و طریق اول توادر هست. گفتن که توادر یک معنای خاص از لفظ و انسواق معنای خاص از لفظ کاشف و اماره برای حقیقت بودن لفظ هست، حقیقت بودن معنای اون لفظ هست. یعنی اگر از شنیدن یک لفظی بدون وجود قرینه معنایی به ذهن توادر و انسواق پیدا بکنه، این انسواق کاشف از حقیقت بودن معنا هست. این نشون میده که این معنا معنای حقیقی لفظ هست. مرحوم آخون در توضیح علامت بودن توادر در کفایه فرمودن که لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسه و بلا قرینتن علامت کونه حقیقتا فی بداهد انه لولا وضعه له لما تبادر. در این عبارت هم علامیت توضیح داده شده و هم وجه علامیت هم بیان شده. مقصود از تواتری که علامت حقیقی بودن معنا هست، یعنی انسواق معنا الی الذهن من نفس اللفظ، من حق اللفظ و بلا قرینته. اما چطور و به چه دلیل این توادر و این انسواق علامت هست، نشونه هست برای حقیقی بودن، نشونه هست برای وضع لفظ، برای وضع لفظ برای این معنای خاص؟ دلیلش بر اساس همین عبارت مرحوم آخون اینطور توضیح داده میشه. وجهش اینه که چون دلالت الفاظ بر معانی که ذاتی نیستن، به ذات اینطور نیست که الفاظ دلالت بر معنای خاصی داشته باشن، با توجه به اینکه دلالت لفظ بر معنا ذاتی نیست، این که ما در یک جایی ببینیم معنای خاصی از لفظ انسباق و تبادر به ذهن پیدا میکنه، لفظ دلالت بر اون میکنه، این تبادر و این انسباق احتیاج به علت دارد، معلول یک علتی هست. اون علتی که سبب تبادر شده، سبب انسباق شده، یا وضع یا قرینه، غیر از این چیزی دیگه ای نمیتواند سبب تبادر بشه. خب وقتی ما دیدیم معنای خاصی از لفظ تبادر میکنه، اگر احراز بکنیم که قرینه ای در کار نیست، در جایی که قرینه در کار نباشد، اگر تبادر وجود داشته باشد، طبعا این تبادر مستند به وضعه، معلوم میشه که نفس و لفظ موجب این انسباق شده، یعنی این تبادر از حق لفظ پیدا شده. تبادری که مستند به نفس و لفظ باشد و از حق به لفظ پیدا بشه، این به معنای این هست که یعنی نمیشه، وجهی نداره مگر اینکه لفظ وضع شده باشد برای این معنا. معلوم میشه که علت این تبادر، علت این انسباق، وضع لفظ برای این معنا بوده، یعنی به خاطر وضع لفظ برای این معنای خاص هست که این انسباق معنا الی الذهن پیدا شده و پیدا میشه. پس در مواردی که تبادر و انسباق وجود داشته باشه، این تبادر کاشف از وضع هست، چون در فرض عدم وجود قرینه، در تقدیر عدم وجود قرینه کما هو المفروض، علتی برای این تبادر غیر از وضع وجود نداره. روی این حساب تبادر به طریق ان کاشف از وضع هست، یعنی تبادر معلول وضع هست و به کشف انی از وضع حکایت میکنه. تعبیر مرحوم آخوندم این شد که بداهت انه لولا وضعه لما تبادره. در فردی که قرینه‌ای در کار نباشه، اگر وضعی هم در کار نبود این تبادل پیدا نمیشد. حالا که تبادل پیدا شد در تقدیر عدم القرینه، معلوم میشه که علت این تبادل که وضع باشه محقق بوده که این وضع سبب برای تبادل شد. خب این توضیح علامیت تبادل و وجه علامیت تبادل برای وضع لفظ للمعنا و حقیقت بودن لفظ در استعمال در اون معنای خاص. نسبت به علامیت تبادل، اینکه آیا تبادل طریق و کاشف از وضع هست یا کاشف نیست، اشکالاتی وجود داره که باید از این اشکالها جواب داده بشه تا تبادل به عنوان یک علامت برای کشف معنای حقیقی لفظ قابل استفاده بشه. عمده اشکالاتی که در این علامیت تبادل وجود داره سه تا اشکاله، که یک اشکال ثبوتی هست و دو تا اشکال اثباتی. اشکال اول که اشکال ثبوتی هست اینه که تبادل نمیتواند علامت و طریق برای وضع لفظ قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه تبادل و انسباق یک معنای خاص به ذهن متوقف و موقوف بر علم به وضع هست، و الا اگر کسی عالم به وضع لفظ برای معنای خاص نباشه، از وضع لفظ برای معنای خاص اطلاعی نداشته باشه، در ذهن او هیچ وقت از شنیدن این لفظ اون معنای خاص تبادر به انسباق پیدا نمی کنه. پس تبادر و انسباق معنا متوقف و موقوف بر علم به وضعه. اگر علم به وضع و تشخیص حقیقی بودن معنا این هم متوقف بر تبادر باشه، یلزم الدور. این که شما میگید تبادر علامت برای حقیقت هست، یعنی علم به وضع موقوف بر تبادر میشه. اشکال اینه که علم به وضع نمیتواند موقوف بر تبادر باشد، چون یلزم منه دور. چرا یلزم منه دور؟ چون خود تبادر موقوف بر علم به وضع. از اونجایی که تبادر موقوف هست بر علم به وضع، اگر علم به وضع هم موقوف بر تبادر باشد، یلزم دور. لازم می آید که شیء هم موقوف علیه شیء دوم باشد و هم موقوف شیء دوم باشه. شیء دوم بر او، بله، هم موقوف علیه باشه و هم موقوف بر شیء دوم باشه، و این همون دوره. این اشکال اول که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه این اشکال با این عبارت بیان شده: لا یقال کیف یکون علامتن. چطور میشه ما تبادر را علامت حقیقت بدونیم؟ ما توقفه علی العلم بانه موضوع له کما هو واضح. با فرض این که تبادر و انسباق معنا به ذهن متوقف بر علم به وضع هست، علم به این که لفظ موضوع لون معنا هست، با توجه به این که تبادل متوقف بر علم چطور میتواند علامت باشه؟ فلو کان العلم بهی موقوفا علی. اگه علم به وضع هم موقوف بر تبادل باشد، لداره، مشکل دور پیش می آید. این اشکال اول که اشکال ثبوتی هست. این اشکال در کلمات متقدمین مطرح بوده و از این اشکال جواب دادن. در کتاب مفصل اصولی از این اشکال جواب دادن، از جمله در هدایت المسترشدین در شرح معالم صاحب هدایت المسترشدین از این اشکال دو تا جواب داده که مرحوم آخون در متن کفایه همون دو جواب را ذکر می فرماید، همون دو جواب صاحب هدایت المسترشدین در کفایه هم اومده. جواب اول از این اشکال ثبوتی که در هدایت المسترشدین به عنوان اولین جواب ذکر شده ولی در کفایه به ترتیب عبارات کفایه جواب دوم مرحوم آخون حساب میشه. جواب اول اینه که مقصود از تبادر و انسباقی که علامت حقیقت بودن معنا هست، تبادر اندل عالم به لغه هست، نه تبادر اندل مستعلم. در مواردی که شخصی شک داشته باشد که این لفظ برای چه معنایی وضع شده است، در پی تشخیص وضع موضوع لفظ هست که به او میگوین مستعلم. مستعلم که جاهل به وضع هست، از تبادر معنا اندل عالم بالوضع استفاده میکنه. از تبادر و انسباق معنا اندل عالم بالوضع، یا بله به تعبیر مرحوم آخون اند اهل المحاوره استفاده میکنه. مقصود از تبادری که علامت حقیقت بودن هست، تبادر اند عالم باللغه، تبادر اند اهل المحاوره هست. مستعلم که جاهل به وضع هست، نگاه میکنه به اهل، به عالم باللغه، به اون چی که در ذهن او تبادر میکنه از معنا، اون را علامت قرار میده برای حقیقت بودن معنا. بنابراین اگر مقصود از تبادر اندل عالم باللغه، اند اهل المحاوره باشد، نه تبادر اند خود مستعلم و جاهل بالوضع، مشکل دور حل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه علم علامت بودن تبادر اینه که علم مستعلم به وضع لفظ متوقف هست، علم مستعلم به وضع لفظ متوقف است بر تبادر، بر انسباق معنا اند عالم باللغه و اند اهل المحاورت بذلک اللفظ. خب پس این علم مستعلم متوقف بر تبادر اند عالم باللغه است. تبادر اند اهل اللغه، اند عالم باللغه، متوقف بر علم خود عالم باللغه، خود اهل محاوره به معنای لفظه، به وضع لفظه. وقتی ما یتوقف علیه تبادر با ما یکون و موقوفن علت تبادر دو تا شد، تغایر پیدا شد بین موقوف و موقوفن علی، مشکل دور حل میشه. مشکل دور به این صورت حل میشه دیگه، چون کسی که اهل لغت خاصی نیست، ما که میخواهیم مثلا زبان عربی را، لفظی از الفاظ در عرب را، معنایش را متوجه بشیم، نگاه میکنیم به تبادر معنای از این لفظ اند اهل لغت عرب. خب به این صورت مشکل حل میشه. این را در بس جواب اول اینه که مقصود از تبادری که علامت هست، تبادر اند عالم باللغه تا تبادر اند اهل محاوره هست، نه تبادر اند المستعلم. با این تغایر موقوف و موقوفون علی مشکل حل میشه. این را چون جواب دوم مرحوم آخون در کفایه بود، این در این عبارت مختصر مرحوم آخون فرمود این رو بیان فرموده و فرموده اما اذا کان المراد بهی التوادر عند اهل اللغه فالتغایر اوزه من ان یخفا، یعنی موقوف و موقون علیه معلومه که متغایره، ما یکون موقوفا علی التوادر علم مستعلم هست، ما یکون موقوف علیه التوادر علم عالم باللغت هست. این دوتا علم معلومه که تغایر وجود داره و این تغایر مشکل دور را حل میکنه. این جواب اول از اشکال ثبوتی که اشکال اول بود. جواب دومی که از این اشکال داده شده اینه که حتی اگر مقصود از تبادر و انسباقی که علامت حقیقت بودن لفظ هست، مقصود تبادر اندل مستعلم هم باشه، اندل جاهل بالوضع هم باشه، همون شخصی که در پی تشخیص وضع لفظه، تبادر پیش خود او اگه علامت هم باشه، اگه حتی در این صورت که مقصود از تبادر و انسباق تبادر اندل مستعلم باشه، معذالک دوری پیش نمی آید. چرا دوری پیش نمی آید؟ به خاطر اینکه اون علمی که موقوف هست بر تبادر، علم تفصیلی این مستعلم به وضع لفظ هست، بخواهد تفصیلا بداند که این لفظ برای این معنا وضع شده، این متوقف بر تبادره، این موقوف بر تبادره. ولی اون علمی که موقوف علیه تبادر هست، یعنی تبادر و انسباق بر اون علم متوقف هست، اون علم اجمالی و علم ارتکازی به وضع هست. با توجه به این که علمها دو تا علم هستن، بین موقوف و موقوفون علی تغایر پیدا میشه، تغایر که به میان آمد دیگه مشکله دور حل میشه. پس جواب دوم اینه که هرچند علمی که موقوف بر علمی که موقوف علیه تبادر هست همین علم مستعلم هست، ولی از جهت نوع علم مختلفه با اون علم موقوف. اینم جواب دوم که مرحوم آخون در کفایه با این عبارت به جواب دوم اشاره می‌فرماید، فرمودن فإنه یقال الموقوف علی غیر الموقوف علی، الموقوف علی غیر الموقوف علی، یعنی اون علمی که موقوف علی تبادر هست غیر از اون علمی است که تبادر موقوف بر او هست، علمی که موقوف بر تبادر هست غیر از علمی است که تبادر موقوف بر اون هست. چرا؟ به این جهت که فرمودن فإن العلم التفصیلی بکونه موضوعا له، علم تفصیلی مستعلم به اینکه لفظ موضوع برای معنا باشد، موقوف علی التبادر و هو موقوف علی العلم الاجمالی الارتکازی بهی لل تفصیلی فلا دوره. با این تغایر در نوع علم مشکل دور برطرف میشه. در عبارت مرحوم آخون تعبیر شده از اون موقوف علیه تبادر به علم اجمالی، همانطور که در کلمات اعلام اومده، مقصود از علم اجمالی در این بحث علائم حقیقت و مجاز غیر از اون علم اجمالی است که در مبحث اشتغال اومده. در بحث اشتغال، در مبحث اشتغال در این بحث که علم اجمالی منجز هست، بحث میشه از منجزیت علم اجمالی و احکام اون بحث میشه، مقصود از علم اجمالی در بحث اشتغال یعنی علمی که متعلق اون علم مردد بین دو امر یا بین چند امر باشه، در مقابل علم تفصیلی. علم اجمالی در بحث اشتغال مثل علم اجمالی به وجوب الجمعه و الظهر یا علم اجمالی به نجاست احد العنائین متعلق این علم مردد بین دو امر یا بین چند امره. ولی در محل وضع علم اجمالی که گفته میشه در مقابل علم تفصیلی، این علم اجمالی به معنای علمی است که در خزانه نفس موجوده، به انسان التفات تفصیلی به اون نداره، همونطور که در کلمات اعلام متقدم هم اومده مثل صاحب هدایت المستشهدین، علم داره ربما انسان علم به امری داره ولی علم به این علم نداره، غافل از این علمش است، التفات به این علمش نداره. علم وجود داره ولی خود علم مقبولان ان میشه در مقابل علم تفصیلی که شخص التفات به این علمش هم داره. در محل بحث که مرحوم آخون تعبیر علم اجمالی را به کار برده، مراد مرحوم آخون اینه که موقوفون علیه تبادر علم اجمالی ارتکازی هست، به این معنا که در سوق نفس او، در خزانه نفس او این علم وجود داره ولی شخص در جایی که التفات پیدا نکرده غفلت داره، نسبت به خصوصیات این علم اطلاعی نداره. اصل العلم وجود داره ولی خصوصیات اون من حیث و صحت و ضیق مورد التفات نیست. خب با توجه به این مطلب در محل بحث مشکل دور به این صورت حل میشه که مستعلم که خود مثلا شخصی که اهل لغت عرب هست، این میخواهد بفهمد که کلمه سعید مثلا معنای او چه چیزی هست، مطلق وجه الارض هست یا خصوص ترابه. خب این نگاه میکنه به ما یتبا در منهاز اللفظ فی ذهنی، اون معنایی که از شنیدن کلمه سعید به ذهنش تبادر میکنه چه معنایی هست. بله، تبادر و انسباق معنا به ذهن مستعلم متوقف بر اینه که علم به وضع داشته باشه، ولی اون علمی که موقوف علیه تبادر هست اون علم ارتکازی هست، علم ارتکازی هست. این مسلم در حقیقت رجوع میکنه به ارتکاز خودش، با رجوع به ارتکاز خودش اگر ببیند اند سماع لفظ سعید اون معنایی که به ذهنش تبادر پیدا میکنه اون معنا مطلق وجه الارض هست، این را علامت قرار میده برای اینکه کلمه سعید وضع شده است به مطلق وجه الارض. این بله جواب دومی، بله جواب دومی که از اشکال ثبوتی به علامیت تبادر در مقام داده شده. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این جواب دوم که در ترتیب عبارات کفایه جواب اول در کفایه حساب میشه، در کلام مرحوم های تبریزی مناقشه نسبت به این جواب ذکر شده. مناقشه عبارت از این هست که غرض از رجوع به تبادر اینه که معنای الفاظی که متکلم اونها را به کار برده ما اون معانی اون الفاظ را تشخیص بدیم، یعنی مراد استعمالی الفاظ را تشخیص بدیم. غرض از رجوع به تبادر اینه که معنای لفظ مستعملون فی لفظ معلوم باشد، چه در مواردی که ما به خطابات بله به خطابات لفظیه رجوع می کنیم، از تبادر می خواهیم استفاده بکنیم، غرض اینه که چه در جا قرار اینه که معانی این الفاظ معلوم بشه، چه در مواردی که استنباط حکم شرعی از خطابات لفظیه میخوایم بکنیم و چه حتی در مواردی که مربوط هست به موضوعات، در تشخیص موضوعات، در قوالات، در اقاریر یا در وصیت نامه ها، در وقف نامه ها و امثال اینها، اون چه که مورد اثر هست تعیین مراد استعمالی هست، تعیین ما یکون و ظاهرن من هذا اللفظ، اونی که مورد اثر هست تعیین ما یکون و ظاهرن من هذا اللفظ. تشخیص این معنا که مراد استعمالی از این لفظ سعید در اینجا اینه، یا از اون کلمه خاص در وصیت نامه اینه، در قوال اینه، تشخیص مراد استعمالی و ظهور با همون علم اجمالی ارتکازی تأمین میشه، احتیاج به علم تفصیلی نداره. تا شما علامیت تبادل را مطرح بکنید و از تبادل به عنوان یک علامت برای کشف معنای حقیقی استفاده بکنید، اونچه که مورد احتیاج هست تشخیص مراد استعمالی به ظهور و این هم احتیاج به علم تفصیلی به وزن نداره، با علم اجمالی ارتکازی تأمین میشه. مفروضم اینه که علم اجمالی که با تبادل که پیدا نمیشه، اونی که شما با تبادل میخواستید به دست بیارید علم تفصیلی بود، اونی که به تبادل به دست می آید علم تفصیلی است، نه علم اجمالی. علم اجمالی اصلا موقوف علیه تبادل بود، تبادل موقوف بر علم اجمالی بود، نه اینکه به وسیله تبادل بخواد پیدا بشید. روی این حساب فرمودن که بحث از علامیت تبادل در حقیقت تضییع عمر حساب میشه، چون احتیاج به اون نداریم. اون چی که مورد احتیاج هست تشخیص مراد استعمالی الفاظ و ما یکون اللفظ ظاهرن فیه هست و این ظهور و مراد استعمالی بودن، این هم با همون علم اجمالی ارتکازی پیدا میشه و دیگه احتیاج به علامیت تبادل و ذکر این مطلب، این علامت در علائم حقیقت و بحث کردن از این علامت ندارید. این مناقشه ایست که در کلامشون ذکر شده، ولی از این مناقشه ممکنه جواب داده بشه. جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که بله، این مطلب که ما هو المؤثر در تمسک به خطابات لفظیه، چه در بخش استنباط احکام شرعیه از اخبار و چه در تشخیص موضوع در اوقاف و وصایا و قواله ها و اقاری، اون چی که مؤثر موضوع اثر هست تعیین مراد استعمالی الفاظ هست، این جای مناقشه نداره، این مطلب صحیح و تمام هست. ولی همونطور که در ثمره بحث از علائم حقیقت و مجاز در آخر همین امر سابه گفته میشه، در قسمت ثمره بحث گفته میشه، این امارات و علائم وضع که منها تبادر باشه، اینها طریق و راه هستن برای احراز ظهورات. خب ما وقتی به خطابی مثل خطاب موضوع بحث وجوب و تیمم در آیه شریفه فتیمم سعیدن طیبا برخورد میکنیم، اون چی که مورد احتیاج ما هست اینه که مراد استعمالی از این کلمه چیه. کلمه سعید در اینجا، مراد استعمالی در این خطاب چیه. ولی برای اونی که موضوع اثره، بله همینه، مراد استعمالی چیه. ولی برای تشخیص مراد استعمالی در این خطاب و تعیین ما هو و ظاهر از کلمه سعید از این علائم حقیقت استفاده می کنیم که یکی از اینها که اولی باشه در این بحث طرح مرحوم آخون تبادره. از تبادر و انسباق معنا به عنوان یک علامت استفاده می کنیم که مراد استعمالی و ظاهر این لفظ چیه. چون با تبادر اگه ما انسباق معنا را به دست بیاوریم و کشف بشود که موضوع له لفظ سعید مطلق وجه الارض هست، این را اگه به دست بیاوریم، موضوع له را به دست بیاوریم، با ضمیمه کردن یک اصل عقلایی که اصل که بعداً هم توضیح داده میشه که اصل عقلایی اینه که متکلم اگر در کلام خودش لفظی را به کار ببرد که اون لفظ دارای معنای موضوع له خاصی هست، قرینه‌ای ذکر نکنه متکلم در کلام خودش، ظاهر اینه که همون معنای موضوع له او را اراده کرده، تفهیم او را، تفهیم همون معنای موضوع له را اراده کرده. با ذم این اصل عقلایی، با ذم این اصل عقلایی، ما هو ظاهر ما هو المراد استعمالی و مراد تفهیمی متکلم معلوم میشه. پس ولو ما هو المؤثر، ما هو الموضوع للاثر، مراد تشخیص ظاهر و مراد استعمالی هست، ولی علائم حقیقت مجاز و منها تبادر این معنا که به وسیله این تبادر علم تفصیلی به وضع لفظ لئون معنا پیدا میشه، از همین را ما به ذم اصل عقلایی میرسیم به تعیین ما هو الظاهر. تعیین ما هو الظاهر در کلمات از ذم این علائم خاصه برای وضع لفظ به اصل عقلایی، از ذم اینها به هم دیگه ما به این نتیجه میرسیم. این دو نیست که چون نه دیگه این نه اینجا این مربوط به جواب دوم بود دیگه، چون جواب اول که اون جواب اول مشکلی نداره، جواب اول بنام در جواب دوم که مرحوم آخوند صاحب هدایت المستشهدین این اعلام فرمودن که حتی اگر مقصود از تبادر اند خود مستعلم هم باشد، در اینجا مشکل دور حل میشه، چون ما علم تفصیلی رو ما یکون و موقوف و نلت تواتر علم تفصیلی هست. اشکال ایشون، ملاقشه ایشون اینه که ما احتیاج به علم تفصیلی نداریم تا شما بگید که تواتر حلامت هست، چون به وسیله تواتر ما علم تفصیلی پیدا میکنیم. ما احتیاج به این علم تفصیلی نداریم، تعینه چون ما هو المؤثر در استنباط یا در تشخیص موضوعات، ما هو المؤثر ظاهر بله مراد استعمالی و ظاهر لفظه، و این ظاهر هم احتیاجی به علامیت تبادر نداره. به این مناقشه بر اساس جواب دوم، متوجه جواب دوم، و الا نسبت به جواب اول کسی مناقشه نداره. اگه ما اون دیگه واضح هست دیگه، تعبیر مرحوم آخوند این بود که بنابر این که مراد از تبادر اند اهل محاوره باشد و مستعلم بخواهد به تبادر او مراجعه بکنه، اون که معلومه که مشکل دوری وجود نداره. پس این در این بحث در اشکال ثبوتی که به علامیت تبادر متوجه بود، نسبت به جواب اول، نسبت به این اشکال ثبوتی دو تا جواب داده شده. همونطور که جواب اول جواب تامی هست و مشکلی ندارد، جواب دوم هم جواب تامی هست و بله اشکالی به جواب دوم وارد نیست. این مربوط به اشکال اول که اشکال ثبوتی بود. اشکال دوم به علامیت توادر که اشکال اثباتی هست اینه که با توضیحی که در علامیت توادر داده شد معلوم میشه که معلوم شده که ماهی العلامه مطلق توادر که نیست، مطلق انسباق معنا به ذهن که نیست، ماهی العلامه توادر و انسباق مستند به حق و لفظه، مستند به نفس و لفظه در مقابل استناد به قرینه. اون توادر هست که علامت برای حقیقت هست، با همون توضیحی که مرحوم آخوند داده دلیلش هم فرمودن که لولا وضعه له لما توادره. اونی که علامت هست توادر و انسباق از حق لفظه و در مقابل استناد به قرینه، یعنی اگر خود لفظ از شنیدن خود لفظ بدون اینکه قرینه خاصه یا قرینه عامه وجود داشته باشد، بدون این اگر معنای به ذهن توادر بکنه، این علامت حقیقت است. ولی اگر توادر به خاطر وجود قرینه باشه یا قرینه خاصه یا قرینه عامه، در همطور که در بعضی از کلمات هم بوده، ولو قرینه عامه قرینه حکمت باشه، مقدمات حکمت باشه که موجب بله ظهور لفظ می شود، در جایی که قرینه سبب توادر باشه، اون توادر که علامت حقیقت نبود. ماهی العلامه توادر مستند به حق لفظه. با توجه به این قید و این خصوصیت در علامیت توادر، عملا ما نمیتوانیم از توادر به عنوان یک علامت برای وضع الفاظ استفاده بکنیم. چرا؟ چون در همه مواردی که انسباق المعنا و توادر المعنا الی الذهن وجود داره، در همه اون موارد احتمال این داده میشه که این توادر و انسباق مستند به قرینه باشه، یا قرینه خاصه یا قرینه عامه. خب وقتی این احتمال وجود داشت، عملا توادر، علامیت توادر بدون استفاده میشه، ما نمیتوانیم از توادر به عنوان یک علامت استفاده کنیم. این اشکال که اشکال در حقیقت اثباتی هست، یعنی توادر به عنوان یک علامت قابلیت استناد ندارد در کشف معانی حقیقی الفاظ. نسبت به این اشکال که اشکال دوم باشه، دو تا جواب هم از این اشکال دوم وجود داره. جواب اول عبارت از اینه که ما قبول داریم که ماهی العلامه توادر و انسباق مستند به نفس و لفظه، ولی اینطور نیست که ما نتوانیم این استناد توادر و انسباق به حق و لفظ، به نفس و لفظ را احراز بکنیم، بلکه حداقل به صورت فی الجمله مواردی پیدا میشه که ما این پیدا می کنیم که این توادر مستند به خود لفظه، قرینه نقشی نداره. با بله این را ما می توانیم احراز بکنیم. اینطور نیست که هیچ مورد از موارد احراز وجود نداشته، می تونیم احراز بکنیم. حالا چگونه می شود این را احراز کرد؟ راه احراز اینه که ما این را، این استعمال لفظ در این معنای خاص را و انسباق را در موارد متعددی تکرار بکنیم، در ترکیب‌های مختلفی، در ظروف و شرایط مختلفی این لفظ را به کار ببریم. اگر دیدیم که در همه این ظروف و شرایط و ترکیبات مختلف، در همه این موارد اگر این معنا توادر پیدا کرد، معلوم میشه که قرینه نقشی نداره و این انسباق مستند به نفس و لفظ هست. مثلا در همین مثال کلمه سعید مطلق وجه الارض او لترابه، این را در استعمالات مختلفی به کار ببریم. مثلا یه وقتی این را متعلق مثلا نگاه کردن بگیم، اگر کسی این در این رو در این عبارت که نظر شخص به سعید بیفتد مثلا اون متعلق فعل نظر باشه. یه وقتی مثلا این تعبیر به کار برده بشه که شخص بیفته مثلا یسقط علی السعید مثلا، یا بله این که مثلا راه بره روی سعید. این افعال مختلف را در مورد این کلمه به کار ببریم، یعنی این کلمه سعید را در استعمالات مختلف در شرایط مختلف به کار ببریم، اگر در همه اون شرایط و ظروف دیدیم که این معنای خاص توادر میکنه، این نشون میده که قرینه در کار نیست. قرینی و استناد و انسباق مستند به قرینه خاص، قرینه خاصه یا قرینه عامه نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.